دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید در چالش 40 ساله آمریکا و ایران، آمریکا بازنده است. ایران میگوید تولید انبوه یک جت جنگی را آغاز کرده است. و پرسپولیس بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا را واگذار کرد. به این مجله نیمروزی خوش آمدید. در این مجله نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان و همچنین نگاهی خواهیم داشت به دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران که از روز 14 آبان ماه قراره که اجرایی بشه. موشکافانه‌تر نگاه خواهیم کرد در این مجله نیمروزی به این قضیه. اما اجازه بدید که از خبرها آغاز کنیم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان گفت در چالش 40 ساله میان ایران و آمریکا، طرف مغلوب آمریکا و طرف پیروز جمهوری اسلامی است. این دیدار در آستانه 13 آبان ماه و روز دانش آموز صورت گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران دو روز پیش از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، کشور آمریکا را بسیار ضعیف‌تر از 40 سال پیش توصیف کرده و میگوید رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده آمریکا به گفته او اندک آبروی آمریکا و نظام سیاسی لیبرال دموکراسی را برده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران مدعی است که آمریکا دارای بدهی‌های زیاد و کسری بودجه است. این صحبت رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می‌شود که ایالات متحده آمریکا بر اساس آمار صندوق جهانی پول بزرگترین اقتصاد جهان را دارد. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت در پی بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، ایران ضربه بسیار بزرگی را تحمل خواهد کرد. آقای ترامپ در ویرجینیای غربی گفت تحریم‌هایی که از دوشنبه اجرا می‌شوند تحریم‌های بسیار جدی هستند و ایران بعد از خروج آمریکا از برجام دیگر آن کشور سابق نیست. شاهین بشیری همکارم در استودیو است تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه بررسی کنیم. شاهین، آقای ترامپ در آستانه اعمال دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران چه نکات مشخصی رو روش انگشت گذاشت؟
خب یه قسمتیش رو شما گفتیم. در واقع من باید چیز دیگه ای رو که بخوام بتونم اضافه کنم این هستش که ایشون در جمع هوادارانش در ایالت ایندیانا گفته که به هر حال ایرانی ها، مقامات ایرانی بالاخره هوش به خرج میدن و مذاکره میکنن. یک بار دیگه هم از برجام به عنوان توافقی بسیار بد یاد کرده و افزوده که به جای اون توافق شدیدترین تحریم ها رو علیه این رژیم به گفته آقای ترامپ بیرحم اعمال خواهند کرد. و همینطور گفتش که تحریم های آمریکا ضربه بسیار بزرگی به ایران میزنه و ایران از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد دیگه اون کشور سابق نیست.
یه نگاهی هم داشته باشیم به واکنش‌های بین‌المللی و واکنش خود ایران به اعمال دور دوم تحریم‌ها.
خب ببینید، واکنش خود ایران که آقای ظریف مثلا وزیر خارجه ایران شامگاه جمعه ساعاتی بعد از اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره بازگشت تحریم‌ها با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همینطور وزرای خارجه آلمان، سوئد و دانمارک تلفنی گفتگو کردش، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه و دارایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه قدرت اروپایی دخیل در توافق هسته‌ای ایران، از تصمیم آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های ایران ابراز تأسف کردند. در بیانیه مشترکی که شامگاه جمعه ساعاتی بعد از اعلام بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران منتشر شد، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و این سه قدرت اروپایی تأکید کردند که برجام عنصری کلیدی در خلع سلاح هسته‌ای جهانی است و همچنین دیپلماسی چند جانبه گراست و این توافق برای امنیت اتحادیه اروپا، منطقه و سراسر جهان به گفته اونها حیاتیه. در این بیانیه تاکید شده که این کشورها عمیقا از بازگشت تحریم‌های ایران توسط ایالات متحده به واسطه خروج این کشور از توافق هسته‌ای ایران متاسفند و از ایران هم در این حال خواستن که به اجرای تعهداتش در قالب برجام ادامه بده و نقشی سازنده ایفا کنه. از طرف دیگه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که واشنگتن توان بیشتری برای فشار به کشورها و بنگاه‌های اقتصادی جهانی نداره و این اقدام یعنی بازگردوندن دور دوم تحریم‌ها در واقع به گفته آقای قاسمی یک جنگ روانی با هدف هراس و دلهور است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری نگاهی داشت به واکنش‌ها و همچنین صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که گفته ایران به دلیل تحریم‌ها ضربه‌ای بسیار بزرگی رو تحمل خواهد کرد و همچنین آقای ترامپ گفته که مقام‌های ایران بالاخره هوش به خرج میدن و مذاکره می‌کنن. شما شنونده مجله نیمروزی ما هستید. فعلا درباره مسائل مربوط به دور دوم تحریم‌ها که از روز 14 آبان به طور قطع اجرایی میشه داریم صحبت می‌کنیم. همچنان قراره که در این باره شنونده بحث ها و نظرهای گوناگون باشیم. شما هم میتونید در این بحث ها شرکت کنید از طریق پیامی که بر روی پیامگیر 24 ساعته ما میتونید بگذارید 2042-02-2112-2112 و یا از شناسه @فرداگرام استفاده کنید در شبکه تلگرام و پیام خودتون رو به صورت صوتی و کتبی برای همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی بگذارید تا در اختیار ما بگذارن و پیام های شما رو به تناوب در بخش های خبری پخش کنیم. همکنون و همراه من رضا تقی‌زاده هستش، تحلیلگر ایرانی مقیم بریتانیا، تا نگاهی داشته باشیم به مسئله اعمال دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا. آقای تقی‌زاده بهتون سلام می‌کنم. اون چیزی که به نظرم باید در اینجا بهش پرداخت و شاید شنونده‌ها هم مایل هستند بیشتر بدونن اینه که اثرات بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت این تحریم‌هایی که از 14 آبان اجرایی میشن چه میتونه باشه؟
باید ببینیم از کدام سمت میخواییم این نتایج رو بررسی بکنیم. آمریکایی‌ها اعتقاد دارند که با اعمال فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی قطع منابع درآمد مالیش میتونن رفتارهای حکومت رو که اونها فکر میکنن خلاف امنیت منطقه هست کاهش بدن، لبه‌های تند اون رو بگیرن و سعی بکنن این رفتارها رفتارهایی باشه که با کشورهای منطقه هماهنگی بیشتری داشته باشه. ولی مردم ایران به هر حال انتظارشون این است که ببینن در دراز مدت و میان مدت همونطور که شما گفتید وضعیت زندگی اونها چه تغییراتی خواهد کرد. اگر هدف آمریکا یعنی تغییر رفتار جمهوری اسلامی عملا به تشدید بحران سیاسی حکومت بیانجامه، به تغییر رژیم بیانجامه، خب کسانی که مخالف حکومت هستند از این بابت خوشحال خواهند شد. طبیعی اونهایی که مخالف حکومت نیستند نگران وضع زندگی خودشون هستند.
آقای تقی‌زاده اجازه دید من اینجا یک سوالی رو از شما بپرسم، چون اشاره کردید به مسئله تغییر رفتار. تا چه اندازه این واقعا میتونه محتمل باشه؟ چون مثلا گروه بین‌المللی بحران در تازه ترین گزارشی که داده بود و روز گذشته منتشر شد عنوان کرده بود که این قضیه میتونه که تأثیر اتفاقا متفاوتی داشته باشه، یعنی تأثیر مثبتی لزوما نگذاره بر رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه.
در کوتاه مدت ممکنه اینطور باشه، ولی تاریخچه نشون میده، یعنی شرایطی که در سال 2014 برای جمهوری اسلامی پیش آمد، وضعیت اقتصادیش بسیار بسیار بغرنج بود، جمهوری اسلامی رو وادار کرد که به مذاکرات اتمی تن بده و قرارداد اتمی سال 2015 رو امضا بکنه. جمهوری اسلامی درآمدهاش امسال از 35 میلیاردی که پیش بینی میشد ممکن است تا به 10 میلیارد دلار در سال کاهش پیدا بکنه. با تعهداتی که در منطقه داره جمهوری اسلامی نیازمند این درآمدها است تا بتونه تعهدات خودش رو در عراق، در سوریه، در یمن، در لبنان پاسخگو بشه و همینطور فعالیت‌های اتمی و موشکی رو اگر بخواد از سر بگیره اونها هم هزینه دار خواهند بود. بنابراین نمیشه انتظار داشت که جمهوری اسلامی با وجود کاهش فاحش درآمد خارجی فعالیت‌های خودش همچنان در مسیرهایی که الان در پیش داره بتونه ادامه بده. این بسیار بسیار غیر محتمل خواهد بود.
حالا اگر این آمار و ارقامی که شما ارائه دادید و این مسئله کاهش درآمد جمهوری اسلامی ایران رو که شما بهش اشاره کردید رو بخوایم ساده سازی تر بکنیم که این به چه صورتی در زندگی شهروندان تأثیر میذاره در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، شما این رو چجوری تحلیلش میکنید؟
این مسئله است که آمریکایی هم که این تحریم ها رو اعمال میکنن انتظار دارن نتیجه شو بگیرن. در کوتاه مدت اونا فکر میکنن که به نتایج اولیه رسیدن. نتایج اولیه نشون میده که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، ارزش پول ملی ایران در طول 7-8 ماه گذشته 6 ماه فاصله بوده زمانی که آمریکایی ها فرجه گذاشتن که تحریم‌های 4 نوامبر عملی میشه. در طول این 6 ماه در حدود 70% قدرت خرید پول ملی ایران کاهش پیدا کرده. حالا وضعیت های مبادلات تجاری و مبادلات بانکی هم با همین دشواری ها روبرو خواهد بود. البته انبارها رو دولت مدعی است که پر کرده، احتیاج به کالاهای ضروری نداره، ولی در طول ماه های آینده با وجود مضیقه پولی و مشکلات مالی حتی تأمین مواد خوراکی وارداتی ایران هم من جمله گندم میتونه با دشواری روبرو بشه و بخصوص در بخش داروها اگر زمینه های کافی رو اروپایی ها بخصوص نتونن فراهم بکنن، میتونن برای کسانی که نیازمند به اصطلاح تأمین نیازهاشون از منابع خارجی هستن با مشکلاتی روبرو بشن. این مشکلات رو باید تنها در ماهایی که تجربه میشه به اصطلاح ارزیابی کرد. در وضعیت فعلی امکان این که بگیم اینها فقط اثر ندارن و تبلیغاتی هستن و جنگ روانی هستن به نوعی خوش کردن دل خودمون هست.
یک مسئله دیگه ای رو که در این تحریم های جدید اینطور بگیم داره اعمال میشه اینه که آقای استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته در چارچوب بازگشت تحریم‌ها بیش از 700 فرد حقیقی و حقوقی از جمله 300 مورد جدید در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیره. آیا این 300 مورد مشخصاً بهش پرداخته شده که چه مواردی هست که مورد تحریم قرار می‌گیره و تا چه اندازه این موارد ارتباط پیدا می‌کنه با خود مقام‌های دولتی، تا چه اندازه می‌تونه تأثیر بگذاره روی زندگی شهروندان؟
اینها موارد مبهمی است که شاید آمریکایی ها به علت نداشتن وقت کافی کاملا به اونها نپرداختن. 24 ساعت پیش اعلام شد در واشنگتن همزمان با جلسه‌ای که گذاشته بودن تا رسما اعلام بکنن که تحریم ها اجرایی خواهد شد از روز 4 ماه نوامبر، دو تا از رسانه‌های بخصوص آمریکایی گزارش دادن، یکی بلومبرگ و یکی امریکن فری بیکن که طرفدار محافل دست راستی آمریکا هست، نوعی عقب نشینی در اعمال تحریم ها دیده شده. به این ترتیب که گفتن 8 کشور ممکن است روز دوشنبه، این مواردی که میگم هنوز کاملا روشن نیست، اینه اعلام که در روز دوشنبه اعلام میشه 8 کشور از امتیازات خاص برخوردار خواهند بود، کشورهایی که وارد کننده نفت ایران هستند. 4 کشور رو اعلام کردن که چین و هند هم جز این 4 کشوره، ولی 4 کشور دیگه اسامیشون معرفی نشد و همینطور اعلام کردن که ممکن است عضویت ایران در سویفت که هنوز وجود داره ممکنه حفظ بشه و آمریکایی‌ها که قبلا میگفتن مخالف عضویت ادامه عضویت ایران در سویفت هستن. سویفت خدمات بین المللی بانکیه که با نداشتن سویفت یا استفاده نکردن از این ظرفیت‌ها مبادلات بانکی، خرید و فروش تجارت خارجی با مشکلات بسیار بسیار جدی روبرو میشه. گفتن عضویت ایران در سویفت هم به نوعی باقی میمونه. این نشون میده که بخش‌هایی از اعمال تحریم‌ها هنوز تکلیفش روشن نشده. ظاهراً به نظر میرسه یک معاملاتی، گفتگوهای مذاکراتی بین اروپا و آمریکا در جریان. آمریکایی‌ها از اروپایی‌ها میخوان که حمایت سیاسی بیشتری از لغو تحریم، از بازگشت تحریم‌ها به عمل بیارن. اروپایی‌ها هم میخوان که امتیازهایی به جمهوری اسلامی داده بشه که جمهوری اسلامی از توافق اتمی خارج نشه و این امتیازات که الان من به اونها اشاره کردم ممکنه در شکم موارد مبهمی باشه که هنوز روشن نشده. نکته‌ای که شما هم به اون اشاره کردید جزء ابهام‌هایی است که باید در روزهای آینده منتظر تکلیف تعیین تکلیف اونها باشیم.
تا چه اندازه اروپا میتونه در اصل برای جمهوری اسلامی فضایی رو آماده کنه که جمهوری اسلامی بتونه در میانه این تحریم ها به نوعی مبادلاتی رو داشته باشه؟ چون صحبت از اینه که سازوکار ویژه‌ای باشه که با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگی داشته باشه و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت رو حفاظت و حمایت کنه. آیا اتحادیه اروپا این قدرت رو داره در برابر ایالات متحده آمریکا یا شما این توان رو میبینید؟
نکته‌ای که شما اشاره کردید مواردی است که خانم موگرینی دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در بیانیه واکنشش نسبت به آغاز رسمی تحریم‌ها مورد اشاره قرار داده بود. اون ساختار مالی که به نوعی باید جایگزین سویفت بشه و به نوعی حتی ضمانت مالی بده به شرکت‌های اروپایی که مایل به تجارت با ایران هستند هنوز تشکیل نشده. حتی کشوری که باید این مرکز در اون به عنوان یک سازمان مالی یا سازمان اداری قرار بگیره، داوطلبی خودش رو اعلام نکرده و بعضی از کشورها حتی ابراز مخالفت کردن با تشکیل چنین ساختکار و سازکار و ساختاری. بنابراین معلوم نیست که خانم مگیرینی و اتحادیه اروپا که سیاست گذاری میکنن قادر باشن شرکت‌های اروپایی رو هم با خودشون همسو بکنن. خروج تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی در طول 6 ماه گذشته از ایران نشون داد که اروپایی‌ها تصمیم‌گیری سیاسی و کشوریشون به روی بخش خصوصی اثر نمیذاره. به این ترتیب نباید انتظار داشت که وضعیت حتی با تغییر سیاست اتحادیه اروپا و ایجاد اون ساختکار تغییر اساسی بکنه و شرکت‌های اروپایی مثلا تشویق بشن که بیان با ایران دوباره ماشین سازی بکنن، بیان توتال بیاد گاز ایران رو دوباره برداری بکنه. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. به نظر من زمان به زیان جمهوری اسلامی است و شرایط فقط در مسیر سخت‌تر شدن میتونه قرار داشته باشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی تن بده به قبول خواسته های غرب، قبول خواسته های دولت ترامپ، و یا اینکه رو بکنه به ادامه سیاست مقاومتی که اون هم باز نتیجهش در داخل کشور روشن نیست.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین المللی و داخلی ایران، که ما رو از بریتانیا همراهی میکردید. در همین ارتباط، خودداری از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه، یک پرواز لغو شد. میتونید این مطلب رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com هم مطالعه کنید. شما هم همونطوری که گفتم میتونید نظراتتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. آیا فکر میکنید که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، دور دوم این تحریم ها، میتونه تأثیر گذار باشه بر حیات اقتصادی جامعه ایران یا نه؟ شما میتونید این رو از طریق 2042022112212 و همچنین از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام برای ما ارسال کنید نظرتون رو، تا به تناوب در بخش های بعدی خبری استفاده کنیم. در اینجا تعدادی از پیام ها آماده است که با هم میشنویم.
این تحریم ها به شدت بر سیستم زندگی افرادی که در ایران هستند، خانواده های ایرانی تاثیر گذاشته. دولت با اون هزینه‌ای که در اربعین امسال کردن، فکر میکنم هنوز دولت این ماجرا رو یا به شوخی گرفته تحریم ها رو، یا اینکه کلن هیچ تصمیمی برای مقابله یا ریاضت اقتصادی در واقع ما در هیئت دولت ندیدیم، چرا که به ریز و به پاشه که در اربعین امسال انجام شد میتونست در بخش اقتصادی کشور انجام بشه. ما در ایران از سه ماهه اول سال و سه ماهه دوم سال شاهد افزایش قیمت ها بودیم به شدت، مخصوصا در نیازهای اولیه مثل خوراک، پوشاک، مسکن، ولی افزایش حقوق رو ما شاهد نبودیم. من میدونم که این تحریم ها اگر بیشتر بشه در 13 آبان، ایران رو در آستانه فروپاشی کامل، فروپاشی اجتماعی، اقتصادی و مهمتر از همه فروپاشی سیاسی قرار میده. امیدوارم آقای روحانی از کارشناسان خبره کمک بگیرن، چرا که وضعیت معیشت و زندگی طبقه متوسط و طبقه روبه پایین، یعنی طبقه در واقع خط مرزی فقر، به شدت وحشتناک و حتی دهشتناکه و آقایون مثل همیشه پلان و برنامه‌ای برای این قضیه ندارن و همه چیز رو شوخی می‌بینن. متشکرم از برنامه‌ت.
به نظر من تحریم‌های آمریکا یه تحریم‌های ظالمانه است. اگر دولت آمریکا با رژیم ایران مشکل داره، بنابر این نمیشه که مردم ایران قربانی این تحریم‌ها بشن. و خیلی از دولت‌های دیگه هم هستن در منطقه که هم حقوق بشر رو نقض کردن، هم مداخلات منطقه‌ای داشتن و هم در خیلی از کشورها دخالت کردن، ولی اونها چون شرکای اقتصادی امریکا محسوب میشن، نه مورد تحریم واقع میشن، بلکه معادلات مالیشون هم دارن و میلیاردها سرمایه خارجی جذب میکنن. این یک تبعیضه. ایالات متحده امریکا اگر به دنبال این هستش که افکار عمومی ایران رو به سمت خودش جلب کنه و مردم ایران پشتیبان سیاست‌های آمریکا باشن، بهتره که تحریم‌های ظالمانه خودش رو برداره. این تحریم‌ها بیشتر در آینده نچندان دور باعث خواهد شد که خود آمریکا هم منزوی‌تر بشه، زیرا که امروز می‌بینیم خیلی از کشورهای دنیا مثل چین، مثل هند، پیمان‌های ارز ملی خودشونو دارن می‌بندن.
آقای روحانی میگه که ملت از آمریکا عصبانی هستند نه از دولت. واقعا ایشون خودشون اصلا به حرف خودشون خندهشون نمیگیره. خودشون میدونن تمام مسئولین کشور از اون شخص اول مملکت تا رئیس جمهورش، وزاراش، مامورین سپاه، اطلاعات، همه میدونن، همه بلا استثناء میدونن که ملت از دست اینا دیگه به آسی شدن، که ملت از دستشون رو به آمریکا و کسای دیگه برآورده، حاضرن حتی حمله نظامی بشه به این مملکت، حاضرن حمله نظامی بشه ولی از دست این آخوندا راحت بشن. دیگه خسته شدن از دروغهای شما، از دزدیهای شما، دیگه خسته شدن این ملت. پس آقای روحانی دیگه ملت دیگه نمیتونی گول بزنی، حداقل دیگه خودتو گول نزن، خدا وکیلی خودتو دیگه گول نزن.
تو این مملکت هیچی سر جای خودش نیست، نه اقتصادش، نه فرهنگش، نه ورزشش، نه سیاستش، هیچی سر جاش نیست. با شروع تحریما فقط این مردم هن که بدبختر میشن، این ما کارگرانیم که روز به روز سفرم کوچیکتر میشه. اونا به اندازه کافی برای خودشون جمع کردن. امیر از بلوچستان.
شنونده صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا بودید. شما درباره تأثیر دور دوم تحریم ها که از 14 آبان ماه اعمال میشه چه فکر میکنید؟ تأثیرش رو چگونه میبینید؟ میتونید از طریق شناسه ما در شبکه تلگرام @فرداگرام پیام خودتون رو به صورت صوتی و کتبی اونجا منعکس کنید. اما صحبت از تلگرام شد، بریم سراغ شبکه های اجتماعی. همراه بشیم با هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که نگاهی داشته باشیم خیلی مبسوط البته به قضیه شبکه‌های اجتماعی که امروز چه چیزی خیلی داغ بوده.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ما معمولا دو حالت داریم، یا مبسوط یا کپسولوار با تو. امروز مبسوط خوشبختانه،
ولی مبسوط البته در نظر داشته باش که پس از اینم می‌خوایم. تو در مورد چی می‌خوای صحبت کنی الان؟
بازی پرسپولیس کاشیما.
خب بعد از اینم می‌خوایم بریم سراغ آقای غریب. یک صحبتی هم با ایشون داشته باشیم درباره این بازی.
پس من خیلی سریع بگم که اولا برای اون دسته از شنوندگانی که برای ما درباره بخش موسیقی رادیو فردا نامه می نوشتند، گاهی وقتا درباره قطعاتی که در رادیو فردا پخش میشه پرسش مطرح می کردند، اعلام بکنم این مژده رو بهشون بدم که یک شناسه مخصوص برای قسمت موسیقی درست کردن همکاران ما تحت عنوان کانتکت فردا میوزیک. شناسه کانتکت فردا میوزیک، CONTACT فردا میوزیک، کانتکت فردا میوزیک برای کسانی هستش که هر گونه اطلاعی رو درباره بخش موسیقی رادیو فردا میخوان مطرح بکنن،
یعنی تماس با بخش موسیقی.
بله، خب خیلی مواقع میشد مثلا طرف میگفتش که این موسیقی که فلان ساعت پخش شده چه بوده اسمش، و خب این کار ما نبوده، اینه که دوستان ما در بخش موسیقی میتونن به این سوال ها پاسخ بدن. اما درباره موضوع امروز، موضوع داغی که بین کاربران شبکه های اجتماعی مطرح بود، بازی پرسپولیس کاشیما و یکی دو تا حاشیه مهم اون مورد توجه شمار زیادی از کاربران قرار گرفته بود. کاربری به نام تنها، با نام مستعار تنهای تنها، نوشته که تصویر رو منتشر کرده از تعدادی از دانش آموزان در یکی از مناطق محروم، گویا در استان کرمان هست محمد، و این دانش آموزا پشت نیمکتا نشستن، یک موبایل کوچک با صفحه کوچک و جلوی تخت سیاه گذاشتن و دارن بازی رو دست جمعی نگاه میکنن. این کاربر نوشته که این تصویر بهترین تصویر از مدارس امروز در حال تماشای پرسپولیس کاشیما بود. هوریس نوشته که یک جیمی جامپ با پرچم شیر و خورشید ایران وارد با زمین بازی پرسپولیس کاشیما شد و او به تنه نوشته که این حرکت هم بوی خون میده، هم نشون میده که براندازها ترسناکند و ترسناک، هم بیایید بریم پشت سر، به تعبیر او بریم پشت سر خامنه ای نماز میخونیم. به تنه و طنز نوشته. این توضیح رو بدم که جیمی جامپ که هوریس اینجا بهش اشاره کرده یک شخصیت جنجالی اسپانیایی هست که ید طولایی داره در به هم زدن مسابقات فوتبال و مراسم کنسرت های موسیقی و مراسم رسمی، حتی بازی‌های تنیس همیشه میپره وسط زمین و یه کارایی میکنه. این حرکت این هم میهن ما رو با جیمی جامپ مقایسه کرده. آرش نوشته که زمانی که این حرکت اتفاق افتاد، یکی از تماشاگران با پرچم شیر و خورشید به بازی وارد شد. گزارشگر صدا و سیما گفت پرچم مقدس کشورمون شیر و خورشید.
آقای خیابانی این رو گفت.
خیابانی بود. بعد نوشته که احتمالاً آخرین گزارشی بود که کرد تفلک.
کارمند متوجه نشد.
آره حتما. بابک خرمدی نوشته که دم عارف سرایی گرم که برنده اصلی بازی بود. این عارف سرایی هم شماری از کاربران نام اون در واقع تماشاگری که وسط میدان رفته با پرچم شیر و خورشید رو عارف سرایی اعلام کردن. کاربر دیگری نوشته که به نام جواد دلیری سردبیر روزنامه ایران نوشته که امروز بچه‌ها با چه شوقی مدرسه می‌رفتند و در مدرسه چقدر شاد بودند. با بهانه های ساده این نسل را امیدوارتر و سرزنده تر کنیم. و کاربر دیگری هم نوشته که من میگم پرسپولیس حتما مقام قهرمانی رو به دست میاره، اگرم 1% این اتفاق نیفته واسه من همیشه قهرمانه و به احترام و افتخار این تیم که تونسته با این بضاعت به اینجا برسه باید کلاه از سر برداشت. کاربر دیگری هم با نام مستار آقای ایمنی نوشته که روحانی و ظریف دارن دعا میکنن که مسابقه پرسپولیس کاشیما خوب پیش بره تا حواس‌ها از برجام به نوشته او برجام بی فرجام پرت بشه. و
داری بازم چیزی؟
آره یکی دوتا دیگه. و یک کاربرم یک توییت عجیبی رو منتشر کرده، نوشته که از خواهرزاده او، یعنی خواهرزاده من، نوشته که نفری 2000 تومان گرفتن که بتونن بازی پرسپولیس کاشیما رو تو مدرسه ببینن. البته ما نمیتونیم اینو تایید یا تکذیب بکنیم، فقط اون شناسه فرداگرام رو هم بگیم اگر نظری داشتن بفرستن.
حتما از فرداگرام و بله. تو هم که مشخص نیست پرسپولیسی استقلالی،
تیم ملی فقط.
اوکی بله. تیم ملی. خب بریم سراغ فریبرز غریب، روزنامه‌نگار ورزشی و تحلیلگر مسائل ورزشی که از آلمان ما رو همراهی میکنن. آقای غریب بهتون سلام میکنم در این وقتی که باقی مونده تا پایان این برنامه. اول بپردازیم به این که چرا پرسپولیس نیمه اول نیمه دوم تکرار نشد و نمایش ضعیفتری رو داشت پرسپولیس.
من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان محترم. دو تا قضیه به نظر من خیلی پررنگ بود در نظر تحلیلی. فیزیک، اون تطابق فیزیک بدنی، تطابق شرایط بیولوژیکی بازیکن‌ها به خاطر اینکه فاصله بود ایران و ژاپن، ساعت 9:30 صبح به وقت تهران و 7 به وقت اروپا، یه مقداری فشار آورد. نیمه اول بچه‌ها اون ذخیره انرژی رو خرج کردن، نیمه دوم نتونستن و به قول ما فوتبالی‌ها وا دادن. اما داخل زمین از نظر فنی، آقای زرقامی، این آقای اویووا سرمربی کاشیما یه ترفند تاکتیکی زد. نیمه اول پرسپولیس رو کاملا آنالیز درست کرد، فهمید که پرسپولیسیا جمع بازی میکنن، پرسپولیسیا عمق دفاع رو خوب بستن، اما کناره ها رو داده بودن. یعنی هیچ پلن بی هم نداشت آقای برانکو، به خاطر اینکه البته اونم بی تقصیر نیست، دستش بسته بود در نظر بازیکن. همین کافی بود که در نیمه دوم این سیستم 4-4-2 ژاپنیا این دوتا فوروارد کاذب رو به هم نزدیک بکنه، یعنی اون دوی آخر رو به هم نزدیک بکنه و وینگرها بیان چپ و راست. خیلی از اون زاویه بچه‌های پرسپولیس اذیت شدن. سرمربی کاشیما این رو قشنگ متوجه شد و نیمه دوم خیلی فشار آورد. یادمون باشه دوتا بازیکن برزیلی هم کاشیما داشت که سیلوا و سرجینیو، که خیلی خوب اون وسط زمین رو اداره کردن، کنترل کردن، سلطان بودن و همین دوتا بودن که دوتا گل قشنگ هم زدن. این تفاوت نیمه اول و دوم بود آقای زرقامی.
آقای غریب، در وقتی که باقی مونده به این بپردازیم که حالا پرسپولیس وضعیتش چگونه میشه، پرسپولیس باید چیکار کنه با توجه به اینکه نیمکتش هم نیمکت خیلی پروپیمونی نیست و یک بازیکن هم که اخراج شد؟
بله، به نکته درستی اشاره کردیم. من یه جمله فقط بگم که وقتی آقای مانینگ رو دیدن، گزارشگر شبکه سوم سیما، اظهار خوشحالی کرد که خوشیومنه، اما این مشکلات داوری همیشه هست و پیش قضاوت کردن و خیلی ها الان تو این فاصله 1-2 ساعته گفتن مشکل داشت، اما نه، خیلی از کارشناسان گفتن نه. تو بازی برگشت پرسپولیسیا دو تا مشکل بزرگ دارن. یک اینی که 2-0 یه بار فشار روانی زیادی روشون، بعد این رو رد بکنن، و دوم کمبود بازیکن. اما نکته مثبت آقای زرقامی اینی که این فینال رو، بازی مرگ و زندگی، فینال آسیاست با حضور 100,000 تماشاگر تو ورزشگاه آزادی، میتونن نتیجه رو برگردونن. خیلی مشکله، اما از نظر فوتبالی ها نشدنی نیست آقای زرقامی.
سپاسگزارم فریبرز غریب، خبرنگار و روزنامه‌نگار ورزشی و تحلیلگر مسائل ورزشی که از آلمان ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به بازی پرسپولیس و کاشیمای ژاپن در فینال لیگ قهرمانان آسیا که پرسپولیس این بازی رو با نتیجه 2-0 واگذار کرد تا منتظر نتیجه مثبتی باشه که احتمالاً در تهران به دست خواهد آورد.